أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرحوم محقق در متن شرایع برای کتاب میراث مقدماتی ذکر کردند. چهار مقدمه رو به عنوان النظر فی المقدمات ارائه کردند که بعضی از مطالب این مقدمه ارائه شد. بخش دیگرش این است که در این مقدمه اولا مسئله نسب، سبب، فرض، فریضه، قرابت اینا رو مطرح کردند. اینا اصطلاحات جعلی و عرفی نیست، اینا اصطلاحات قرآن کریم است و برابر همین اصطلاحات قرآنی روایات هم وارد شده است که ایشون می‌فرمان سبب هست و نسب هست و قرابت هست و امثال ذلک. گرچه عنوان سبب در قرآن کریم نیست ولی تو روایات و کلمات اصحاب این عنوان سبب زیاد هست. چند عنوان رو قرآن مطرح کرده، اول مسئله نسب هست، بعد مسئله قرابت هست، بعد مسئله طبقات سگانه. طبقات سگانه را بعضی به تصریح ذکر کرده، طبقه اول دوم و طبقه سوم رو به عنوان اولو الارحام بعضی هم اولو و بعضی ذکر کرده است. عنوان اول عنوان نسب را خود قرآن کریم در خصوص ارث عنوان نکرده، اما در اصل آفرینش بود که خدایش که خلق من الماء بشرا و جعله نسبا و سهرا، سهر یعنی داماد. این دامادی مسئله سبب را مطرح کرده است که پیوند سببی است، اون نسبی که خب پیوند نسبی است. اصل این پیوند سببی و نسبی تو اصل خلقت مطرح شده است که خلق من الماء بشرا و جعله نسبا و سهرا. منتها به عنوان سبب مطرح نشد، به عنوان سحر مطرح شد. ایمارین برای طبقات دیگر به عنوان قرابت که ترک الوالدان و الاقربون مطرح کردن به عنوان مورث یاد کردن. چه این که اولو الارحام بعضهم اولا بعضن در مسئله قرابت را به عنوان وارث ذکر کردن. پس قرابت هم در وارث مطرح است هم در مورث. در جریان والدان اینها که مورث هستند بخشی هم که وارث هستند، اینا رو با هم ذکر کردن. میمونه تعبیری که درباره ارث به فرض شده است که بسیار از فقها رضوان الله علیهم کتاب میراث را به عنوان کتاب فرائض یاد بکنند، طبعا اون نسلی که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسید است. چه فرمود؟ تعلم الفرائض فانها نصف العلم. رو اهمیتی که مسئله این است، حالا یا برای حفظ اصول خانوادگی است یا برای جهات دیگر که اون بحثش در اول گذشت. الان عنوان نسب در قرآن کریم هست، عنوان سحر که عنوان سبب هست در قرآن کریم آمده، عنوان قرابت نه تنها اینها سهم قرابتی میبرند بلکه سهم قرابتی میگذارند که فرمود شما ارث میبرید مما ترک الوالدان والاقربون. پس قرابت هم در مسئله مورث مطرح است هم در مسئله وارث مطرح است. بعد در تبیین مسئله فرض که از ارث به عنوان فرض یاد شد و در کتاب فقهی میگن کسانی که اون طبقه که برای اونا در قرآن فرض هست این نصیب باید کرده، حکمش اونینه. اونایی که فرض بیان نکرده از راه قرابت ارث میبرن. این که فرمان وارثان دو قسمن، بعضی بالفرض میبرن بعضی بالقرابه، برای اینکه اونجا که قرآن مشخص کرد فرمود که مادر سلس میبرد پدر سلسان میبرند یا مثلا هر کدام در بعض نوابر بلا کل واحد منما سدس میبرند، اینا رو میگن فرض که قرآن سهم اینا رو مشخص کرده است. اونا که سهمش رو مشخص نکرده میفهمد اولو الارحام بعضی هم اولا بعضن از این را که لذا میگن بعضی بالفرض ارث میبرند بعضی بالقرابت ارث میبرند. این مطالبی که در مقدمه این بحث کتاب شریف شرایع ذکر شده است برای این تبیین خصوصیات قرآنی است که آمده که فرض کجاست و قرابت کجاست، نسب کجاست، سحر و سبب کجاست، امثال ذلك. منتها در جریان فرض قرآن شریم این کلمه را تا حدودی زیاد تکرار کرده و بازدور کرده، اما قسمت مهمش مربوط به مهریه است. اگر طلاق دادید قبل از آمیزش بود، نصف ما فرستم هست و فریضه اینها را رد نکنید، که چند مورد از مربوط به مهریه است. اطلاق فرض در کتاب نکاح بر مهریه بیش از اطلاق فرض در کتاب میراث بر ارث است. بعضی از اقسام فرض که مسئله عبادت و اینهاست، من فرض فیهند الحج، یعنی قصد حج کرده، نیت حج کرده، اون جداست. به استثناء اون چی که در حج وارد شده است که فرض فیهند الحج مانند آن در جریان مسائل مالی، اطلاق فرض برای کتاب نکاح درباره مهریه خیلی بیش از اطلاق فرض در کتاب میراث برای ارث است. در بعضی از موارد فرمود برای اینا فرضی معین کرده، یعنی سهمی معین کرده. ولو یک مورد هم باشد، بالاخره اصطلاح قرآنی از اینجا نشأت میگیرد. در کتاب فقه هم طوری قبل امراض فرمودید مکرر هست که طلاق تو مهنده می قبل انتمسو هنده، می فرمان که نصف ما فرستو و امثال ذلک است. خب حالا این قسمت ها رو که مرحوم محقق بیان میکنم به عنوان مقدمه، اگرچه خصوصیات اینها رو در بحث های کلی ذکر میکنم، ولی برای اینکه انسان علی بصیرتن وارد کتاب میراث بشه، اینا رو مرحوم محقق به عنوان مقدمه ذکر میکنه. میفرمان به اینکه وارثان سه طبقن، طبقه اول و دوم دو صنفن، طبقه سوم یک صنفه. بیان ذلک است که در طبقه اول والدانن، دیگه بین علو ندارد، والدانن و اولاد و این نزلو، اولاد و همچنین نوه ها تو طبقه اولن، چون که پدر و مادر تو طبقه اولن، منتها نوه با پدر و مادر در یک حد نیستن. اگه پدر و مادر نبود نوه ارث میبرد. پس طبقه اول دو صنف دارد، ابوان و اولاد و این نزلو. طبقه دوم هم دو صنف دارد، اجداد و این علاو، اخوه و اخوات. اخوه و اخوات دیگه به این نزلو ندارن. اخوه و اخوات یه طرف، اجداد طرف دیگر به این علاو، این صنف دوم. پس طبقه اول از ارث دو صنف دارد، طبقه دوم از میراث دو صنف دارد، ولی طبقه سوم فقط یک صنف دارد و اون اعمام و اخوالن. دیگه اعمام با اخوال با اجداد جمع نمیشن، چون این سلسله عمود مقدمه بر افقیان، بر حاشیان به تعبیر فقهی. با بودن جد و جده و این علا نوبت به عمه و عمو و خاله و دایی نمیرسد، اینا تو طبقه سومن. و در طبقه سوم بیش از یک صنف نیست، اعمام و عمات، اخوال و خالات، همین، کسی دیگه در طبقه سوم نیست، چون اجداد هرچند باشه تو طبقه دومن. اولاد اعمام و اینها هم تو این طبقه نیستن. خب بنابراین قهرن طبقات ارث سه قسمت است، هر قسمت به استثناء قسمت سوم دو صنف دارد. طبقه اول ابوانند، دیگه و این علاو ندارد، ابوانند و اولاد و این نزلو. طبقه دوم اجداد و جداتند و این علاو با اخوه و اخوات. طبقه سوم اعمام و عمات، اخوال و خالات. منتها در سهام ارث اونها سهمشون مشخص است، قرآن بالفرض مشخص کرده یا بالقاعده عام مشخص کرده. بعضی ثلث است، بعضی ثلثان، بعضی سدس است، بعضی سوم که مربوط به سبب هست، زوجیت است. اونها سهامشون مشخص است. ولی درباره طبقه سوم که اعمام و عماتن، اخوال و خالاتن، اون را روایات مشخص کرده است که اینا سهم من یتقرب را میبرن، یعنی خاله و دایی سهم مادر را میبرن و عمه و عمو سهم پدر را میبرن. پس بعضی ها که از راه مرد به میت مرتبطن سهم اون را میبرن، یعنی دو برابر، و اونا که از راه مادر به میت نزدیکن سهم زن را میبرن، یعنی یک برابر. اینا خطوط کلیست که ایشون تو این ارث ذکر میکنن. حالا اگه مطلب دیگه باشه اینجا بیان میکنن، نشد نکته که در آیات هست ذکر بکنیم. در سوره مبارکه نساء این بخشای وسیعی از ارث را به همراه داره. سوره مبارکه نساء آیه 11 به این صورت است، گرچه 12 یه مقداری ناظر به آن هست. اعوذ بالله من الشیطان. فرمودی و لکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد. این مربوطه به مسئله سبب هست، نه مسئله نسب. فرمود اگر همسر کسی مرد و این شخص وارث اوست، بخواد ارث ببرد، نصف ما ترک همسر را میبرد ان لم یکن لهن ولد. اگر این زن چه از این شوهر چه از شوهر دیگر فرزند داشت، این یک چهارم میبرد، و اگر نه از این مرد نه از شوهر دیگر فرزند نداشت، این یک دوم میبرد. این علم یکون لکن ولد نه تنها از شما، اگر این همسر قبلی داشت و از همسر قبلی فرزند داشت و از شما هم فرزند دارد یا از شما فرزند ندارد، بالاخره این زن فرزنددار بود و مرد، شما یک چهار میبرید. و اگر فرزنددار نبود، نه از شما نه از شوهر قبلی، شما نصف میبرید. خب و لکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد فان کان لهن ولدون. اگر فرزند داشت چه از شما چه از شوهر دیگر، فلکم الربع مما ترکنه. اصل کلی که قبلا هم بازگو شد، ارث در طبقه سوم قرار دارد، برای اینکه در همه این آیات من بعد وصیت یوسین بها یوسا بها توسون بها اودین است. کسی که مرد اگر وصیت کرد، سلطه معین کرد، قبل از هر چیزی دین میت داده میشه، از ذمه به عین منتقل میشه. گرچه در قرآن عنوان وصیت قبل از دین آمده، ولی حکم دین مقدم بر وصیت است. همین که مرد، تمام دیونش که در ذمه او بود، چه دیون مردمی که از کسی نیزه گرفته، معامله معجل کرده و امثال ذلک، یا چه دیون و الهی مثل خمس و زکات و وجوهات، اینا از ذمه به عین منتقل میشه و عین درگیر است. پس نمیشه دست به عین زد مگر اینکه دین ادا بشه. چرا؟ اول تجهیز است. از اصل مال تجهیز و امثال ذلک مقدم است که اون دیگه جز سهام نیست. حالا اگر یک کسی طوری بود که شهید شده بود، تجهیزی نداشت، غسلی نداشت، کفنی نداشت، هزینه‌ای نداشت، حکمش جداست. خب پس غیر از تجهیز، در مسائل حقوقی و مالی اول دین مقدم است، بعد اگر وصیت کرد ثلث مقدم است، بعد مسئله میراث. لذا اینجا فرمودن به این که من بعد وصیت یوسین بها او دین. اینجا چون با او عد شده است نه با فا، پس اگر چون چه روایات دارد که دین مقدمه بر وصیت است، مخالف با آیه نیست، چون اینجا دیگه ترتیب با فا و سمو و امثال ذلک نیامده. گاهی برای نظم آیات و اینکه با آخر آیات یا کلمات دیگه هماهنگ بشن، لفظا ممکنه مقدم باشه. پس بنابراین اول دین میت خارج میشه، بعد ثلث اگر وصیت کرده خارج میشه، در مرحله سوم نوبت به ارث میرسد. پس مرد از مال زن یک دوم یا یک چهارم ارث برد، یک دوم در صورتی که این زن هیچ فرزند نداشته باشد، چه از این مرد چه از مرد دیگه، و یک چهارم وقتی که این زن فرزند داشته باشد، چه از این مرد چه از همسر دیگر. فإن کان لهن ولدان فلکم الربع مما ترکن، اما این من بعد به هر دو میخورد. این چیزیست که قید وارد عقیب جمل متعدده فقط به اخیر بخور نخیر، چه در مسئله اولا که نصف است، چه در مسئله دوم، در هر دو صورت من بعد وصیت یوصل بها دین. این تموم شد. این که مسئله تجهیز و امثال ذالک ذکر میکنن چون مشترک است در همه موارد دیگر، مردم ببینه این طوره، زنم ببینه این طوره، منتها تجهیز اون به عهده مرد است. در حقیقت در مسئله مرد تجهیز از مال خود اوست، در مسئله زن تجهیز به عهده مرد است. لذا اگر در اونجا تجهیز مطرح نیست، برای اینکه به عهده خود مرد است. ولهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد، اگر مردی بمیرد زن او یک چهارم ارث میبرد، در صورتی که این مرد فرزند نداشته باشد، نه از این زن نه از زن دیگر. حالا فإن کان لکم ولدون، چه از این زن چه از زن دیگر، فلهن الثمن مما ترکتم. الان که خب با پیشرفت مسئله ریاضی اینا دیگه پیش و افتاده است که ما بخوایم یک هشتم تهیه کنیم، یک ششم تهیه کنیم، به استثنای خمس غالب کسور هست، یعنی نصف هست، ثلث هست، ثلثان هست، ربع هست، سدس هست، ثمن هست، ما یک هفتم و یک پنجم نداریم. اون پیشینیا تو کتاب فقهشون گفتن در تقسیم کردن نصف و ربع و ثمن اینه که ما رو اول تقسیم میکنیم میشه نصف، او رو تقسیم میکنیم میشه ربع، اون رو تقسیم میکنیم میشه ثمن. الان دیگه به این مسئله ساده و بیمز نیست. خب عمده این است که فرمود فلهن ثمن مما ترکتم، اگر چون چه این هم فرمود من بعد وصیت توصون بها او دین. خب و این کان رجل یورث کلالتن او امرأة وله اخ او اخت فلکل واحد منهما السدس فإن كانوا اکثر من ذلك فهم شرکاء فی الثلث من بعد وصیت یوصا بها او دین. اهمیت این دو امر این است که در همه موارد تکرار میکنن، بازگو میکنن که اول دین مقدم است، بعد ثلث مقدم است، بعد این گونه سهام. اگر در بخش افقی بود، یعنی خواهر و برادر امثال ذالک بود، چه در باره زن چه در باره مرد، که این طبقه سوم هم در حقیقت حکمشون اینه. و این کان رجلان که یورسو، این موروسان هست، مورس هست، دیگران از او ارث میبرن، کلاله باشد که من یتقرب و بالاب یا ام باشد، او امراتون وله اخان و اختون فلکل واحد من همه سدوست، هر کدام یکششون میبرن، حالا بقیه رو به رد میبرن، دونست که بقیه به کسی دیگه برگرده. فینکان و اکثر من ذلک فهم شرکا و فیستولوست، یک سوم رو بین همه اینا تقسیم میکنن. من بعد وصیت یوسا بها او دین غیر مزارن وصیت من الله. حالا یک کسی یادم خیریست، دلش میخواد که از مالش بیشتر بهره بره، خب زمان حیاتش ببره، اما باید طرزی وصیت بکنه که بیش از ثلث باشه ضرر به اولاده. خب انسان معلوم میشه که تا زنده هست در مالش حق دارد، وقتی که مرد به لحاظ عنایت الهی فقط یک سوم را میتوان وصیت کند، وصیت بکند که به بیگانه بدید، یا اقرار بکنه بی جهت که من فلون کس بدهکارم، در حالی هیچ دینی در کار نیست. اینا ضرر به اولاده. طرزی باشد که ضرری به هیچ فرزندی نرسد، غیر مزارن وصیتا من الله. این دیگه توصیه الهی است. بعد فرمود آیه 13 تلکه حدود الله من یوت الله و رسوله یدخل و جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ذلک الفوز العظیم و من یأس الله و رسوله یتعد حدوده یدخل و نارا خالدا فیها و له عذاب مهین. دارد که شما درباره میراث هیچ فرق ندارید. در بخش های دیگه هم دارد که لا تدرون ایام اقرب لکم نفع، شما نمیدونید این طبقات ارث کی برای شما نافع است، کدوم فرزند عاقبتش به خیره، کدوم فرزند نیست. این سهامی که معین شده است دست بهش نزنید، کم نکنید، زیاد نکنید، مال خودتون رو میخواد بدید بدید، اما درباره این گونه مسائل لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، شما نمیدونید عاقبت فرزند چیه. هر چرا که خدا سبحانه معین کرده است بکنید، بیش از ثلث هم حق ندارید. وصیت الهی هم همین است، امثال ذلک. الحمدلله رب العالمین.